صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو عادل هستی و کلام تو بی نهایت مصفاست. عدالت تو عدالت الهی است و عدل است تا ابدالآباد، و محبت تو بی نهایت عظیم است. تمنای خدا بگذار بندت در کلام تو تفکر و تعمق نموده و به شکوه و جلال بی پایانت پی ببرم. مرا در کلام مقدست نگاه دار تا چیزهای عجیبی را مشاهده کنم، و یاریم ده ای خدا تا سیرت و صفت مقدسی که از تو بایسته بگیرم دریافت داشته و در آن رشد و نمو کنم. بار الها به درگاهت آمدم تا از تو تمنا کنم که فرد فرد شنوندگان ما را از برکت خود مستفیض بگردان. دست رحمت تو ای خدا بر دوست و دشمن، بر موافق و مخالف قرار بگیر، تا همه ما در این ساعت از تو کسب فیض کنیم. ما را یاری بده که بدیها را به خوبی، نفرتها را به دوستی، انتقام را به بخشش و دروغ را به راستی و غرور را به فروتنی تبدیل سازیم، تا قدرت تو در زندگی من آشکار بشه. خداوندا، به درگاهت آمده ایم تا تو را بشناسیم و تو را بهتر بپرستیم. پس تمنا این که حاجات ما را از روی رحمانیت خودت عطا فرما. این تمنا را به نام مسیح می طلبیم. آمین. میهنان عزیز، ایمانداران گرامی و یاران محبوب، شادی و آرامش الهی بر شما باد. خداوند تک تک شما عزیزان را برکت مخصوص عنایت فرماید و فیض ببخشد. جای بسی خوشوقتی است که می توانم در این ساعت با شما باشم و درباره کلام خدا و آیات آسمانی با شما گفتگویی داشته باشم. هدف ما از این برنامه ها مطالعه کلام خداست، و برای این منظور ما به کتاب مقدس روی آورده و گفتار الهی را به سمعتون میرسونیم. و مسلماً اولین کتاب مقدس، یعنی کتاب پیدایش از تورات، آغازگر مطالعه کلام خدا خواهد بود. عهد عتیق یا تورات شامل مکاشفات و الهاماتی هستند که خدای یکتا به انبیا و پیامبران خود عطا نموده و در واقع نشان دهنده راه و نقشه است که خدا برای بازگردانیدن انسان سقوط کرده به وجود آورده و آن را به ما انسان‌ها عطا کرده. مکاشفه خدا که با خلقت آسمان و زمین و کهکشان‌ها در کتاب پیدایش آغاز می‌شود، با کلامی به وجود می آید و وجودش را که آشکار می کنه که در واقع سخن از جلال و بزرگی و عظمت مطلق خدای تعالی است. و در شخصیت خلق شده انسان ما شاهد مکاشفه خدا و سیرت و صفات او هستیم. جلال و شکوه خدا در خلقت آشکار و مشهود گردیده و می شود. اینها همه خلق شدن تا در جلال و برکات آسمانی شریک و سهیم شده و انسان بر آن فرمان روایی کند. ولی دوستان، وقتی که انسان تحت تأثیر و نفوذ تحریکات اهریمنی می گردد، از آن طریقی که خالق برایش تعیین کرده تجاوز کرده و در نتیجه از حضور خدا سقوط می کند. کلام خداوند می گوید که انسان در مرداب گناه و مرگ سقوط کرده، بر اثر طغیان بر علیه خدا از جلال و حشمتی که خدا برایش معین کرده محروم شده و این سقوط در تمام خلقت خدا اثر منفی نهاده و راه مشارکت و مصاحبت آسمانی را نابود کرده است. اما رحمت خدا آغازگر بنای مجدد مشارکت بین خالق و مخلوق گردیده و کار آزاد ساختن بشر از مرداب گناه را شروع کرده. نقشه‌ای که در محبت خداست، حتی قبل از بنای عالم به وجود آمده. بنابراین از ابتدا خدا نه فقط توسط خلقت شکوه و جلال و عظمت و قدرت بی‌زوال خدایی خود را در خلقت نشون داده و عملاً اختیار صاحب بودن کهکشان‌ها و آنچه در آنهاست را به اثبات رسانیده، بلکه روح قدوس خیش را هم آشکار نموده و اشتیاق و علاقه خود را برای همه انسان‌ها نشان داده. بلحق در تمام آیات کلام خدا به این واقعیت، به این گفتار مسیح پی می‌بریم که خدا همه انسان‌ها را دوست دارد. این لطف الهی در نقشه نجات که خدا برای بشر رانده شده از درگاهش آشکار کرده معلوم میشه. این عمل‌ها فوق اراده انسان است. این عمل‌های فوق بشری خدا، یعنی نجات انسان گناهکار و باز آوردن او به رابطه اولیه مخلوق با خالق، زمان را در واقع از نظر عالم معنویت به دو قسم تقسیم کرده. اول ایامی که برای آماده شدن و به مرحله درآوردن نقشه الهی لازم است و دوم ایامی که نقشه الهی عملا اجرا گردیده. زمانی که پیشرو نقشه نجات خدا لازم بود در تورات مقدس است و زمانی که نقشه خدا عملی میشه، یعنی نقشه نجات خدا برای بشر عملی میشه، همان ایامی است که انجیل مقدس آن را تعیین میکند. حقیقت امر اینه که دوره اول همانند زیر بنای ساختمان محسوب میشه و دوره دوم خود ساختمان نجات است. در تورات مقدس متوجه میشیم که چگونه خدا به مرور زمان و توسط انبیای خود راه را برای کفاره گناهان بشر آماده میکنه. و در انجیل مقدس ملاحظه میکنیم که نجات بشر کامل میشه. راه نجات راهی است که در تورات آغاز شده و در انجیل به مقصد میرسه و باید اعتراف کرد که بدون تورات شخص قادر نخواهد بود کاملیت و عظمت نقشه نجات خدای برای بشر پی ببرد و بدون انجیل نیز انسان نمیتواند نقشه کامل خدا را دریابد. این دو کتاب مکمل یکدیگر هستند. با بیان این مطلب حالا توجه خود را به کتاب پیدایش معطوف میکنیم. در فصل اول کتاب پیدایش ما با نحوه خلقت آسمان و زمین و کهکشانها و بنای زمین و خلقت نور و هوا و جدا شدن آب و خلقت خشکی و خلقت گیاهان و ستارگان و ماه و خورشید، حیوانات و سرانجام خلقت انسان روبرو می شویم. به آیه یک گوش کنید. آیه اول از فصل اول کتاب پیدایش از تورات مقدس می فرماید: در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید. در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید. در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید. دوستان عزیز، این یکی از اساسی ترین آیه کتاب مقدس است که سخن از خلقت آسمان و زمین می کند. آیه ای است که ما اعتراف می کنیم بسیار مختصره. بشر هزاران هزار جلد کتاب در مورد خلقت آسمان و زمین نوشته شده. صدها تئوری و فرضیه مختلف در میان دانشمندان علوم زیست شناسی به وجود آمده و از بین رفته. و امروز نیز عقیده های دیگری وجود دارد، زیرا تئوری ها یا فرضیه های قبلی به نتیجه نهایی نرسیده. تئوری تکامل دنیا و یا فرضیه انفجار عظیم و یا فرضیه های دیگر همه در واقع فرضیه هستند، نه حقیقت. بر فرضیه استوار هستند، نه واقعیت. و در طول چند سالی که بشر در تکابوی یافتن آغاز دنیا و آغاز زندگی هست، هرگز هیچ کدام از این تئوری ها که بر فرضیه استوار شدن ثابت نشده است. و عجیب اینجاست که خیلی ها هنوز دنبال تئوری های مختلف هستند و حاضر نیستند با ایمان به اینکه خدایی هست که تواناست و قادر به انجام معجزه نظیر خلقت است ایمان بیاورند. قبل از اینکه به بعضی از این تئوری ها اشاره کنم، لازم است که این سوال را از خود بپرسیم که مقصود کتاب مقدس از بازگو کردن این آیه در مورد خلقت چه می باشه؟ چرا خداوند به حضرت موسی امر فرمود که کلام را با این آیه شروع کند؟ چرا خداوند فقط این آیه مختصر را در مورد خلقت آسمان و زمین عطا کرد؟ و سپس به نحوه خلقت درختان و حیوانات و ستارگان و سرانجام انسان پرداخته، ولی در آیات بسیار مختصر. بایستی این را بپرسیم که واقعا مهمترین موضوعی که فکر دانشمندان زیست شناسی عالم را به خود مشغول کرده را آیا بیان می کند یا نه؟ راستش اگر حضرت موسی که عاملی گردید تا این کلام را برای ما بنویسد، اگر فرضیه های امروزی بشری را می شنید، شگفت زده می شد که چقدر مردم از اصل جدا شدن و به فرع چسبیدن. حضرت موسی این آیه را برای دانشمندان و از دیدگاه علم زیست شناسی ننوشته. او آیات خدا را به این منظور که در آزمایشگاه های عقل بشری و عقل و فلسفه انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد ننوشته. در عوض او آیات را نوشت تا انسان را به سوی عدالت، به سوی قدوسیت، به سوی خدا هدایت فرماید. هدف از کتاب مقدس هدایت انسانها و راهنمایی آنها برای بازگشت به مشارکت از دست رفته با خداست. کتاب مقدس نوشته نشده که به ما درس زیست شناسی بدهد، بلکه نوشته شده تا رابطه بین انسان و خدا را آشکار کند و خواسته های خدا را برای من و شما بازگو کند. وجود خدا برای بشر ثابت شده بوده. میگوید خدا آن را خلق کرد. در مورد آغاز خدا، در مورد وجود هستی خدا، اثبات خدا چیزی نمیگوید. میگوید خدا آسمان و زمین را خلق کرد. برای مردمی که کلام خدا را دریافت کردند، خدا یک امر مسلم و انکار ناپذیر بود. کتاب مقدس خواسته هایی که انسان برای نجات یافتن بایستی به مرحله اجرا درآورد بیان می کند، نه اینکه برای علوم زیست شناسی نوشته شده باشد. و دوستان، این حقیقت را نیز بایستی بپذیریم که اگر خدا از نظر علم خلقت، از نظر علم زیست شناسی خلقت جهان را در کلامش بازگو می کرد، هرگز نه فقط مردم زمان ما بلکه مردم زمان موسی نیز معنی آن را نمی فهمیدن. همونطور که امروزه میلیون ها میلیون انسان قادر به درک علوم نیستن و آن وقت نمی تونستن کلام خدا را درک کنن. کلام خدا برای همه انسان هاست، نه فقط دانشمندان. همه انسان ها از هر طبقه اجتماعی و از هر نژاد، شهری یا دهاتی، با سواد یا بی سواد، زن یا مرد، پیر یا جوان، کلام خدا برای همه است. و آدمی چون حاضر به پذیرفتن کلام خدا نیست، بدبختانه در این زمانه به تئوری و فرضیه پناه می آورد و در واقع به عقل خودش تکیه می کنه و عقل خودش رو اصل و منبع اصلی شناخت خدا می داند، در صورتی که بارها همونطور که ما اشاره کردیم خداوند به مراتب مافوق عقله، نه مخالف عقل بلکه بالاتر از عقله. همونطوری که گفتیم بسیاری از فرضیه های گذشته دیگر طرفداری ندارند. چرا؟ زیرا به هیچ نتیجه مثبتی نرسیدن. ولی فرضیه هایی که هنوز در میان دانشمندان هستند میتونیم به سه فرضیه اصلی خلاصه کنیم. اول فرضیه وجود همیشگی یا steady state. دوم فرضیه انفجار عظیم و یا big bang بهش میگن. و فرضیه سوم همان فرضیه تکامل است. اما فرضیه اول بر این اعتقاد است که کهکشان ها همیشه وجود داشتند و ماده های جدید همچنان به وجود آمده و می آیند. این عقیده به سالهای پیش بایستی نگاش کرد. به عبارت دیگر سالهای پیش خیلی رواج داشت. اما اخیراً در دانشگاه ها و آزمایشگاه علم زیست شناسی این فرضیه جای خود را به فرضیه دیگر یعنی فرضیه دوم انفجار عظیم جا داده است. دکتر باوم آن را اعلام کرده و گفته است که در این فرضیه میلیاردها سال پیش انفجار عظیمی در کره خورشید به وجود آمد و از آن قطعات مختلفی جدا شده و کهکشانها را تشکیل می‌دهند و زمین یکی از آن قطعاتی است که از خورشید جدا شده و حالا پس از 10 میلیون سال سرد شده و به این صورت در آمده و قراره تا 10 میلیون سال دیگر یک انفجار عظیمی دیگری نیز در کهکشانها رخ بدهد. اما چون این سال که خورشید از کجا به وجود آمده و چگونه انفجار به وجود آمده و چگونه زمین جزو خورشید بوده و الان این همه نباتات و زندگی روش است هنوز جواب پیدا نکرده، به ناچار دانشمندان هنوز امیدوارن که فرضیه های دیگر به وجود بیان و برای همین فرضیه تکامل و وجود تکسلولی ها نیز به روی آن تایید می کنن و سعی می کنن که با فرضیه هایی که خودشون اختراع می کنن یک تئوری که عقل گرایی را قانع کند به وجود آورن. حاضر نیستند با ایمان بپذیرن همونطوری که کتاب مقدس می گوید این خدا بود که آسمان و زمین را خلق کرده است. و دوستان حقیقت هم اینه که تئوری تکامل اگرچه مورد قبول عده بسیار زیادی می باشن ولی با این حال چون بر احتمالات بسیار پایه‌گذاری شده نباید اساس ایمان کسی باشد و این نباید دلیل باشد که چون تعریف ساده و راحتی از مطلب میکنه واقعیت داره. خیر، اینها همه تئوری یا فرضیه هستند، بر حقیقت بنا نشدن. به هر تقدیر پذیرفتن فرضیه تکامل به علت فقدان دلایل کافی بسیار مشکل به نظر میاد، چون که حقیقت امر اینه که آثار فسیلی حد متوسطی که انواع مهم نباتات و حیوانات را با شکل احتمالی قبلیشان مربوط می سازد کشف نشده، دیده نشده است. شرح حال تکامل به ما کمک می کند که تئوری یا فرضیه تکامل را بفهمیم، ولی مسئله اینجاست که آیا واقعا همونطور اتفاق افتاده است که می گوین یا نه؟ چرا؟ چون نباید فرضیه را با حقیقت یکی دانست. نباید فرضیه را با حقیقت یکی دانست. وقتی تمام دلایل و تئوری های همه دانشمندان از هر گروه که به خلقت عالم از طرف خدا ایمان ندارن دور هم جمع کنیم، روی آن نظر بیفکنیم، میتونیم این نتیجه ها را بگیریم که اولا در آثار و بقای فسیل ها دلیل قاطعی برای اثبات درستی عقیده تکامل وجود ندارد، بلکه فقط فرضیه است. دوم، فرضیه سعودی تکامل نیز پایه درستی ندارد، زیرا بر اساس علم ژنتیک تغییراتی که در موجود زنده به وجود می آید از نخستین ژن‌های ذاتی آنان ناشی می شود و غیر از آن هیچ تغییری در آنها صورت نمی گیرد. سوم، غیر قابل تصور است که کروموزوم‌های ژن‌ها، آنزیم‌ها و دی ان ها و غیره صرفاً به طور شانسی و در اثر انتخاب طبیعت به وجود آمده باشند. یک چیزی است که طبیعت اون رو غیر ممکن می‌داند. چهارم، هیچ دلیلی بر این که طبیعت بیجان هدفی برای آفریدن موجود داشته باشه نداره و میلیون‌ها سال به منظور رسیدن به آن هدف تلاش کرده باشه. به قول دانشمندان که طبیعت ما میلیون‌ها سال تلاش کرده تا به این صورت بیه، ولی هیچ دلیلی ما نداریم که بدونیم طبیعت یک هدف خاصی از خود داره. چون اگر چنین بود، نیروهای بی اراده طبیعت از قوه پیشبینی و شخصیت برخوردار می شدن، که البته در آن صورت طبیعت نام دیگر خدا محسوب می شد. پنجم، ممکن نیست اعضای پیچیده بدن از تغییرات کند و تدریجی اعضای ناقص پیشین تشکیل شده باشند، چون بنابر فلسفه انتخاب طبیعی اعضای ناقص بدن نمی توانند رشد کنند بلکه از بین می روند. ششم، در طبیعت دلیلی برای بودن انتخاب طبیعی به جز تغییراتی جزئی مانند اندازه قد و رنگ و استخوان‌بندی وجود ندارد. و هفتم، ما باید فراموش نکنیم که فلاسفه و دانشمندان در قضاوت خود دچار اشتباه شده و می شوند. آنها همانند من و شما انسان هستند و مملو از ضعف و نقص و خطا. نباید عقاید آنها عقاید ایمانی هیچ بشری باشه، زیرا در تاریخ زندگی دانشمندان و فلاسفه که از فرضیه استفاده می کنند، از سقراط گرفته تا راسل، نشان می دهد که عقاید آنان همواره با ظهور دانشمندان و فیلسوف‌های بعدی دستخوش تکامل دگرگونی و گاهی هم بطلان کامل گردیده است، یعنی مطلقاً باطل شده و رد گردیده است. در مورد آفرینش معمولاً سه سوال میشه از خود کرد. اول، چه کسی آن را به وجود آورد؟ چه زمانی به وجود آمدند و برای چه منظوری به وجود آمد؟ کتاب مقدس جواب هر سه سوال را میدهد. در آیه یک میگوید خدا آسمان ها و زمین را آفرید. خالق و به وجود آورنده آن خداوند یکتاست و با یک کلام هم آن را خلق کرده. اگرچه زمان خلقت را نمیگوید، ولی وقتی به آیات بعدی مراجعه کنیم میبینیم که زمانی بسیار دور، میلیون ها میلیون ها سال پیش، میگوید خدا آسمان و زمین را آفرید. چه زمانی؟ هر چقدر شما فرض کنید چه بسا کم گفتید. چرا کتاب مقدس زمان دقیق خلقت را بیان نمی کند؟ دوستان عزیز، دلیلش خیلی واضح است. چون کتاب مقدس برای نجات ما نوشته شده، برای بازگشت ما به سوی خدا نوشته شده، برای شناختن خدا به بشر نوشته شده و دانستن یا ندانستن روز خلقت هیچ اثری در نجات بشر ندارد. ولی مهم است که بدانیم که خدا آن را خلق کرده و کلام خدا آن را میگوید. حالا سوال میشه که برای چه خدا آسمان و زمین را خلق کرد؟ سوالی است منطقی و خوب. در کتاب مقدس با چند دلیل خلقت روبرو میشویم. اولا، کتاب مقدس میگوید که خدا کهکشانها را برای مسرت و میل و اراده خود خلق کرد. او اراده نمود و مسلماً هیچ کس نمیتواند جلو میل و اراده او بگیرد. او دید که در خلقت خود کهکشانها جا خواهند گرفت و از خلقت آن خوشنود بود. در آخرین قسمت از کتاب مقدس، یعنی کتاب مکاشفه فصل 4 آیه 11، در این مورد اینطور می‌خوانیم: ای خداوند، مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریدی و محض اراده تو بودند و آفریده شدند. این یکی از دلایل خلقت موجودات یا کهکشان است. اجازه بدهید یک بار دیگر مطابق این آیه دلیل خلقت را بازگو کنم. می فرماید ای خداوند، تو مستحق هستی که جلال و اکرام و قوت را بیابی. چرا؟ زیرا که تو ای خدا همه موجودات را آفریده و محض اراده تو بودند و آفریده شدند. او این جهان و کهکشانها را خلق کرد چون اراده فرمود آن را به وجود آورد. دلیل دوم، کتاب مقدس نشان می‌دهد که خدا این جهان و همه موجودات را جهت جلال خودش آفرید. و دوستان، جهان ما قبل از اینکه لعنت گناه بر اون بیاد، یعنی قبل از اینکه گناه روی اون بیاد، بی اندازه زیبا و عالی بود و جلال خدا در واقع آشکار بود. در کتاب حضرت ایوب فصل 38 آیه 7 میگوید که حتی ستارگان صبح هم با هم به خاطر خلقت خدا ترنم نمودن، سرود ستایش میخوانند و درباره خلقتی که خدا انجام داده بود سرود میسرایدن. در کتاب اشعیا نبی فصل 43 آیه 7 خود خداوند علت خلقت را اینطور بازگو میکند، میگوید او را به جهت جلال خیش آفریدم. همچنین کتاب مقدس تعلیم میده که خدا انسان را برای مشارکت و مصاحبت با خود خلق کرد. او اراده فرمود که با انسان مصاحبت داشته باشه. پس انسان را خلق کرد، انسان آزاد و با اراده و با اختیار. خدا می توانست آدمیان را همانند ربات ها یا اجسام بی اراده خلق کنه. او می توانست انسان را به صورت ماشینی خلق کنه که با فشار دادن کلیدی تمام عوامل را انجام بدهد، ولی او طالب انسان ماشینی نبود، بلکه خدا انسان را آزاد و با اراده و با احساس که از روی اختیار و میل خود او را دوست داشته باشد و او را خدمت کند به وجود آورد. دوستان عزیز، در این ایامی که بی ایمانی و کفر، در این ایامی که خدا نشناسی و منکر خدا شدن و شیطان پرستی اطراف و ما را محاصره کردند و جهان ما را دارن فتح می کنند، در این ایامی که با زور تفنگ و فشار قانونهای ظالمانه بزرگترین ظلم به انسان و تاریخ بشریت داره میشه، مهمترین چیزی که من و شما می توانیم بکنیم اینه که به خداوند ایمان آورده و خدای قادر مطلق، خدای محبت، خدایی که آزاد ما را آفرید دوست بداریم و او را خدمت کنیم و نگذاریم که فشارهای اهریمن و اهریمن پرستان، کوچکترین خلأ و کارشکنی در پیروی از راه پاک او و در مشارکت ما با او به وجود آورد. آیه اول تورات که می‌فرماید در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید، آیه‌ای است که شما را، ما را با خدای قادر مطلق، خدای توانا، خدای عظیم و خدای مهربان آشنا می کند. این آیه دروازه‌ای است که شما توسط آن وارد عالم معنویت و کتاب مقدس می شوید. از شما ایمان می خواهد این آیه. ایمان بر این که نه فقط خدایی است، بلکه این خدا خالق من و شماست و این خدا کارهای عظیمی انجام می دهد و از شما می خواهد که با ایمان به خدا تمام کلام خدا را بپذیرید تا به عظمت و شکوه و عمق جلال و حشمت و توانایی خدا پی ببرید. در ابتدا، ابتدایی که هیچ بشری نمیتواند تاریخی برای آن برگزیند، در آن ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.